بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در سوره اسراء بعد از آیه‌ای که دیروز در بحث فقه اشاره کردیم که خداوند تبارک و تعالی فرمود من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، خداوند خطاب به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم عبارتی می‌فرماید که بسیار به نظر من جای تأمل داره. خطاب به نبی خاتم می‌فرماید و ان کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذا لاتخذوک خلیلا. هرچند که اینها می‌خواستند به نیرنگی به فتنه‌ای تو رو از اون چه که ما وحی به تو کردیم دور کنند، لتفتری علینا غیره، تا غیر از اون چرا که ما به تو وحی کردیم تو به ما افترا بزنی. و البته و اذن لتخذو که خلیلا، اون موقع رفیقت می شدن. بعد خدا می فرماید و لولا انثبتنا که لقد کت ترکن الیهم شیئا قلیلا، اگر ما نبودیم که تو رو نگه داریم تو یه کمی میل به اونا پیدا میکردی. این خطاب به نبی خاتم ها، کسی که به مقام قاب قوسین او ادنا رسیده، جایی که ملک مقرب به اون نرسیده. خداوند تبارک و تعالی فرمود لولا ان ثبتنا که لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا، اگر نبی خاتم این است که لولا ان ثبتنا که لقد کت ترکن و الیهم، البته خدا فرمود شیئا قلیلا، یعنی توانایی نفس پیغمبر را هم پذیرفته خدا که نه شیئا کثیرا، اونم کتا، با این همه لقد کتا ترکن و الیهم شیئا قلیلا نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی اگه ماها در خطریم خطر خیلی بالاست، اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در این جایگاهه که لولا ان ثبتناک لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا، ما چی پس؟ مثلا ما کجا و او کجا؟ اون چه که او میبینه و میفهمه و به اون رسیده کجا؟ اونی که ما میفهمیم و میبینیم کجا؟ اصلا فاصله از زمین تا آسمونه. بعد تازه خداوند می فرماد اذن لعزقنا که ضعف الحیات و ضعف الممات، یعنی دو برابر عذاب دیگران، مقصود دو یعنی نه دو بارها، چندین برابر عذاب حیات و ممات دیگران رو خواهی داشت، یعنی می داشتی اگر ترکنو الیهم شیئا قلیلا. ثم لا تجد لک علینا نصیرا، این مخاطبه به پیغمبره، پیغمبر خاتمه، اشرف انبیاء و المرسلین، اقرب مخلوقات الالله، این خطاب بهشه. بقیه کجا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب بعد از این که گفتیم عوامل پیدایش ظهور وضع است و لزوم بیان و اطلاق و علائم تشخیص حقیقت از مجاز رو شمردیم و اشاره کردیم که برای احراز ظهور ما چهار روش داریم، یکی وجدان که گفتیم در واقع همون مراجعه هست یا به خودمون یا به دیگران، وجدان مربوط به خودمونه، مراجعه به اهل زبان مربوط به دیگران، و مراجعه به قول لغوی که اهل خبره بود. بحث کردیم آره یا از باب بیانه حجت یا اهل خبره یا خبر واحد، توضیح دادیم که اکثرا از باب خبره هست، چون اکثر مواردی که لغوی ها اظهار نظر می کنند موارد تخصصی است. اونجایی که از باب تخصصی نباشه خبر واحده، ولی در جایی که تخصصی باشه از باب قول اهل خبره. اشکال شد که فقیه خودش خبره در لغته، چطور میتواند به یک خبره دیگری در لغت مراجعه کنه؟ که عرض کردم به همین دلیل بعضی گفتن که قول لغوی حجت نیست. متأخرین که گفتن قول لغوی حجت نیست، نکته ای که در ذهنشون بوده عمدتاً همینه. نمیگن ادله حجیت خبر واحد یا ادله حجیت بیانه یا ادله حجیت قول اهل خبره فی حد نفسه قول لغوی رو نمیگیره. میگن از باب قول اهل خبره است، اینو میپذیرن که ما هم پذیرفتیم در اکثر موارد همینه. بعد میگن فقیه خبره در لغته، چون خبره در لغته نمیتواند به یک خبره دیگری در لغت مراجعه کنه. این مسئله که فقیه خبره در لغت درسته ها، یعنی بالاخره مرتبه ای از خبرویت در لغت برای فقیه لازمه، اگه نداشته باشه که فقیه نیست. ولی عرض کردیم دیروز توضیح دادیم یه وقت یک فقیهی، یک متخصصی، حالا به شکل کلی در اون زمینه تخصصی خودش بالفعل نظر پیدا کرده، همه آرا، ادله دیده، فحص کامل کرده، صاحب نظر شده. وقتی بالفعل نظر داره معنا نداره به دیگری مراجعه کنه. بحث ما در اونجایی است که این متخصص بالفعل نظر نداره، بله میتواند اگر فحص تامی بکنه نظر بده. اینجا میتونه تقلید بکنه، میتونه به یک متخصص دیگه مراجعه کنه. گفتیم چون بحث تقلید بحث عقلایی است، عقلا اینو میپذیرن، دیروزم توضیح دادیم. آخرین راهی که برای احراز ظهور مطرح شده استدلال منطقیه. به ساقتشون که میگیم انگیزه نداشتن دروغ بگن، که به ساقت که چیز سختی نیست که. یعنی مثلا شما فهم کنی فیومی نشسته یک کتاب نوشته همش دروغ جمع کرده که این لغت ها علکی معنا کرده، احتمال نمیدیم. این بله میگیم هر جایی که چنین چیزی باشه میگیم. آره اشکال نقضی هیچ وقت اشکال نیست که، میگیم اونجا هم همونجا هم قبول میکنیم. آره این احراز وساقتش که مشکل نداره، اینا آدمایی بودن مورد قبول بودن در زمان خودشون، مورد اعتماد بودن. شما الان میرید پزشک مراجعه میکنی چجوری احراز وساقت میکنی؟ چجوری احراز میکنی؟ میری پرسشنامه میدی به تمام فک و فامیل اون پزشکه، تمام کسانی که باش همکلاس بودن، استاداش که بهش درس دادن، تاریخ زندگیشو در میاری تا بری اونجا بگی آقا گلوم درد میاد. مردم میگن دیوانه این. خب بابا این پیدهش که خوبه دیگه، برو دیگه بهش مراجعه کن. وساقت خیلی مشکل نداره، وساقت معونه ای نداره، چون مگر اینکه یه جاییست که واقعا آدم احتمال میده که طرف یه انگیزه خاصی داره، یا مثلا یه وضعیتی داره که در گفتارش قابل اعتماد نیست. لغوی ها شناخته شدن، اینا که آدم های ناشناخته مجهول الهویه ای در تاریخ نیستن. اون مشکلی که ما با اینا داریم این است که اینا نوعا از نظر عقیدتی عقیدهشون درست نیست، نوع اینا عقیدهی درستی ندارن، ولی از نظر اینکه شخص شناخته شده ای هستن، اینا شخصیت های شناخته شده معروف، زندگی نامه هاشون مشخصه، خیلی مشکلی تو این نداره. برای همینم هیچ کس اشکال نگره در وساقت اینها، این که مشکل نداره. بله راه های اولی یعنی وجدان، مراجعه به اهل زبان و مراجعه به قول لغوی، راه هاییست که عادی دیگران هم گفتند جای شک و تردید درش نیست خیلی، یعنی اصل این که معنا داره که من به عنوان یکی که اهل زبانم مراجعه کنم به وجدان خودم، یا به دیگرانی که اهل زبانن مراجعه کنم، یا به کسی که متخصص در یک زبانه. ولی راه چهارم یعنی استدلال منطقی چطور در زبان راه پیدا بکنه؟ استدلال که ما میگیم یعنی یا برهان باشه یا استقرا. مگه اصلا زبان امر مبتنی بر منطقه که ما بتوانیم به استدلال در زبان معنای لغتی رو کشف بکنیم؟ مگه اینطوریه؟ زبان یه امر اعتباریه. چرا مثلا به این مایع تو فارسی میگن آب، چرا نمیگن دوغ، چرا نمیگن دیوار؟ اشکالی داشت؟ عقلا محال بود اگه به این مایع میگفتن دیوار، زمین به آسمون میچسبید، اجتماع نقیزین، ارتفاع نقیزین میشد. زبان که مبتنی بر یک امر تکوینی نیست که ضرورتی اقتضا بکنه. تو زبان یه لفظ یه معنایی داره، یه لفظ دیگه یه معنایی داره، دو تا لفظ کنار هم دیگه یه معنایی پیدا میکنن که اصلا معنای اون دوتا نیست. خب این منطقی برش واکم نیست. حالا به خصوص در بعضی زبانها این شدیدتره. حالا تو زبان فارسی خیلی جاها، این جاهایی که ما ترکیب میکنیم در واقع یک نکته هم دارم، تو بیشتر وجه تسمیه است مثلا اون نکته، ولی در بعضی زبانها اینطوری نیست واقعا. یه تیکه یک لفظ یک معنا داره، یه تیکه لفظهای دیگه داره، دوتاش کنار هم میذاری اصلا معناش ربطی به اون دوتا نداره. الفاظ منطقی براشون حاکم نیست. من اینجا یه داستانی گفتم تو جزوه هم آوردن، اون زمانی که ما انگلیسی میخوندیم گاهی وقتا استاد ما از ما لغت میپرسید، بعد خب من لغت میدیدم لغتی است که از دو کلمه ترکیب شده، مفردات اون تکه ها رو میدونستم، بعد اون جمعش خودم میبافتم. حتی استاد ما همیشه به من میخندید، گفت که don't use logic، یعنی منطق استفاده نکن. گفت هیچ جایی منطق نیست که، استدلال میکنی تو، میگه این تیکش اینه، این تیکش اینه، پس جمعش هم این میشه، ربطی به هم نداره. درستم. ولی آیه سعد رضوان الله علیه معجزه کرده، توضیح داده که نه ایشون بلکه دیگران هم گاهی از اوقات در واقع با برهان ظهور به دست میارن. ایشون یا برهان یا استقرا، حالا یعنی با استدلال در واقع ظهور رو به دست میاره. ایشون موارد استعمال استدلال رو در بحث لغت به چهار گروه کلی تقسیم کرده که ما این بحث رو دوستانی که روششناسی بودن خاطرشون هست که در بحث روششناسی ما گفتیم که مسائل علم اصول متنوعند، روش‌های متنوعی هم در اونها استفاده میشه. یک گروه از مسائل علم اصول گفتیم روش عقلی و فلسفی درش به کار میره. گفتیم در این گروه غیر از مباحثی که سبقه عقلی دارن در بحث‌های اصولی، مثل مثلا بحث اجتماع امر و نهی، مثل بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا و از این قبیل موارد، مواردی هست که عادتاً استدلال منطقی، استدلال برهانی درش جا نداره، ولی آیه صدر در اون جاها هم توضیح داده که امکان بهره برداری از این روش وجود داره، که تو هم بعضی از این مثالایی که امروز خواهیم گفت تو روش شناسی اینا رو توضیح داده. آیه صدر این استعمالات رو، ببخشید، موارد استعمال استدلال رو در مباحث الفاظ به چهار گروه تقسیم کرده. گروه اول مواردی که ما اصل ظهور رو با استدلال به دست بیاریم. مثلا میشه چنین چیزی؟ اصل ظهور ما با استدلال به دست بیاریم. اینجا آیه سعد میگه استعمال استدلال برای کشف اصل ظهور، یعنی میگه آقا لفظ آب ظهور در چه معنایی داره، استدلال کنیم ظهور داره در این مایه. استدلال منطقی ها، نه اینکه بگیم خب مردم در این لفظ برای این معنا به کار میبرن یا تو کتاب لغت گفته برای این معناست، اینا که استدلال نیست، این مراجعه به قول اهل زبان یا مراجعه به قول لغویه. استدلال کنیم که این لفظ ظهور در این معنا داره. آیه سعد میگه اینجا دو مورد داره، گاهی ما از طریق استدلال میگیم ظهور ندارد، یعنی سلب میکنیم، گاهی از این بالاتر میریم، از طریق استدلال میگیم ظهور دارد، که این دیگه خیلی سخت به نظر میرسه. چطور میشه با استدلال منطقی برهانی استقرایی ما برداریم اثبات بکنیم که یک لفظی ظهور در یک معنایی دارد یا ظهور در یک معنایی ندارد؟ مثلا لفظ آب ظهور در دیوار ندارد، پنجره ندارد. آقای صد مثال میزنیم. بحث سلبیش خاطر دوستانی که روش شناسی بحث کردیم هست. موردش بحث صحیح و عامه، مسئلهش در اصولهای گذشته خوندید، اینجا هم خواهیم بهش رسید. اینه که آیا الفاظ عبادات یا الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده یا برای عام از صحیح و فاسد. خب این بحث در دو بخش مطرح میشه، الفاظ عبادات، الفاظ معاملات. ما حالا عباداتشو در نظر میگیم. آیا لفظ صلات وضع شده برای صلات به اصطلاح تام الاجزاء و شرایط که میشه نماز صحیح، یا نه وضع شده برای اعم از نماز صحیح و نماز باطل؟ این مسئله است در اصول مطرحه. خب دقت کنید، در این مسئله ما به دنبال این هستیم ببینیم آیا الفاظ عبادات ظهور دارند در معنای صحیح از اون عبادت، صوم یعنی صوم صحیح، صلات یعنی صلات صحیح، حج یعنی حج صحیح، یا اعم از صحیح و فاسد. ما این سوال بوده. اینجا بعضی با برهان گفتن وضع شده برای صحیح، چون امر دایره بین دو وجه دیگه، یا صحیح یا اعم از صحیح و فاسد. گفتن محاله برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده باشه، چون محاله، پس اگر وضع شده، وضع شده برای صحیح. چجور؟ گفتن ببینید لفظ رو وقتی واضع میخواد وضع کنه برای معنایی، اگه وضع تعیینی باشه، باید لفظ رو تصور کنه، معنا رو هم تصور کنه، بعد اعتبار کنه که این لفظ برای این معنا. این در وضع تعیینی که ما هم پذیرفتیم اعتبار. در وضع تعیینی گفتیم لفظ رو استعمال میکنه در اون معنا به کثرت تا اینکه این لفظ حقیقت میشه در این معنا. خب موقعی که استعمال میکنه، استعمال کننده معنای لفظ، معنایی رو که استعمال میکنه باید تصور کنه دیگه. نمیشه که گفت به قول اون آقا لفظ میگویم و معناز خدا میطلبم، مثل بعضی ها که الفاظ قلمبه سلمبه یاد میگیرن میگن، خودشون هم نمیدونن اصلا معناش چیه، همجوری میگه یا مینویسن. باید میشه که چیه اینا برشی پشت در هم دیگه که یعنی راستا شالوده نمیدونم فرایند روی چت، همه این الفاظ شنیده، یه چیزایی خوشم نه چیه در این راستا شالوده یه روی چت فرایند را چی اصلا، یعنی چیه، چی میگه، خودت میفهمی؟ همه برمیداری میزی پشترم اینجوری که عادتا استعمال نمی کنیم که اصلا خودمون ندونیم مستعملون فیه چیه، ما استعمال می کنیم تصور می کنیم مستعملون فیه رو، وضع می کنیم تصور می کنیم موضوع له رو. خب اگر چیزی قابل تصور نباشه می تونه موضوع له باشه؟ عقلنا چیزی رو من نمیتونم تصور کنم میتونم لفظ براش وضع کنم، چیزی رو که نمیتونم تصور کنم میتونم لفظ رو در اون استعمال کنم. البته مقصود تخصصا منبری ها خارج بودن چون اونا میتونن این دومی رو انجام بدن، ولی به صورت عادی کسی تصور نکنه یک معنایی رو میتونه لفظ رو براش وضع کنه یا براش استعمال کنه؟ گفتن محاله، درست هم هست. بعد حالا اومدن اینجا استدلال کردن، گفتن آقا صحیح و فاسد بینشون جامع مفهومی وجود نداره تا بشه تصورش کرد و لفظ رو برای اعم از صحیح و فاسد وضع کرد یا لفظ رو در اعم از صحیح و فاسد استعمال کرد تا در اثر کثرت استعمال حقیقت بشه. اصلا جامعی بین صحیح و فاسد وجود نداره. بین نمازهای صحیح جامع هست، ولی بین صحیح و فاسد از نماز جامعی وجود نداره. اینجا بین الهلالین عرض کنم، آیه سعد به این استدلال جواب داده در جای خودش، توضیح داده که بین صحیح و فاسد هم جامع قابل تصوره، پرانتز بسته، ما فعلا به اون کار نداریم. نکته ای که میخوایم بگیم اینه که اینها از طریق برهان آمدن استدلال کردن که الفاظ برای صحیح وضع شده. چرا؟ گفتن ما میدونیم این لفظ یا برای صحیح یا برای اعم از صحیح و فاسد. اعم از صحیح و فاسد قابل تصور نیست، چون معنای قابل تصور نباشه، قابل وضع نیست لفظ براش، قابل استعمال نیست لفظ درش، پس نمیتواند اعم موضوع له الفاظ عبادات باشه. این یک مورد که آیه سعد ذکر میکنه که در واقع ببینید با برهان سلب کردیم، گفتیم لفظ برای اعم وضع نشده چون اعم قابل تصور نیست. بله چون دائره بین اعم و صحیح بود، قهرن به اصطلاح اون طرفش هم اثباتش هم صورت میگیره به برهان صبر و تقسیم، میگیم یا برای اعم یا برای صحیح، وقتی اعم نشد پس برای صحیحه، این هم میشه برهان صبر و تقسیم. مورد دیگرش در بحث مشتقه. خب متوجهی خوندید تو اصولهای گذشته یک بحثی داریم که آیا مشتق حقیقت در من تلبس بالمبدأ فی الحال یا اعم از من تلبس و من قضا انحل مبدأ. یعنی عالم مثلا به یک کسی میگیم، یعنی کسی که بالفعل علم داره، یا اعم از کسی که بالفعل علم داره و یا قبلا علم داشته الان تصادف کرده همه دانشش رو فراموش کرده، بهش میگیم عالم. حقیقتا مجازن به اعتبار ماکان اونجای بحثی نداره، بحث حقیقتش. اونجا هم بعضیا همینو گفتن آقا بین من قضا عنه المبدأ و من تلبس بالمبدأ فی الحال جامع مفهومی وجود نداره، چون جامع مفهومی وجود نداره نمیتونه لفظ برای چنین معنایی وضع شده باشه. بازم از برهان استفاده کردم. آیه سعد میگه گاهی وقتا استفاده از استدلال برای کشف ظهور ایجابیه. عرض کردم همین الان ایجابیشو من مثال زدم، چون گفتیم یه طرفش سلبه میگیم برای اعم وزن نشده، بعد از اون طرف برهان صبر و تقسیم میاد میگیم پس برای صحیح وزن شده، ایجابش هم داریم انجام میدیم. یا توی مشتق میگیم از دو حال خارج نیست، یا خصوص من تلبس بالمبدا موضوعون لهه، یا اعم از من تلبس و من قضا انه المبدا. دومی وزن نشده چون قابل تصور نیست، پس اولی. پس این مثالایی که زدیم در واقع ایجاب و سلب و هر دوشو داره. آیه صد مثال میزنه برای جانب ایجابی به بحث استقرا، میگه ما با استقرا گاهی وقتا ثابت میکنیم یه لفظ ظهور در یه معنا داره. اون استقرایی که ایشون میگه، ما بریم ببینیم این لفظو در یه معنایی به کار بردن، جای دیگه در یه همون معنا، جای دیگه در همون معنا، این همونیست که ما قبلا در علائم حقیقت و مجاز اسمشو گذاشتیم اعتراض، و گفتیم اعتراض 5 تا معنا داره که از این 5 معنا یه معناش علامت حقیقته، ما بقیش که برمیگرده یا به تبادر یا به صحت حمل، چیزایی که قبلا گفتیم. اون یه معنا کثرت استعمال بدون قرینه بود که گفتیم این کثرت استعمال بدون قرینه رو غالبا ما از کثرت استعمال به دست میاریم، یعنی در واقع استقرا میکنیم، میریم نگاه میکنیم میبینیم در موارد زیادی لفظ داره در این معنا استعمال میشه، بعد از طریق حساب احتمالات، یعنی در واقع استقرا، میگیم احتمال این که در تمام این موارد با قرینه استعمال شده باشه نیست، نیست یعنی احتمالش انقدر کمه که معتنابه نیست. بعد میگیم پس در بسیاری از این موارد بدون قرینه استعمال شده، میگیم اون وقت استعمال لفظ در غیر ما و زعله بدون قرینه هرچند جایزه ولی فراوان نیست. پس این در این معنا واسه این استقرایی که آیه سعد میگه در واقع همونیست که به نام اعتراض قبلا گفتیم. این گروه اول بود. گروه دوم مواردیست که آیه سعد میفرماد ما از طریق استدلال سقرای ظهور رو به دست میاریم، نه اصل ظهور رو، سقریات ظهور رو به دست میاریم که حالا اون رو توضیح خواهیم داد، مثل بحثی که در مفهوم شرط شده که اونجا مثالشو خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.